از ساعت 11 شب تا 1 بامداد همراه شما هستیم با
اینجا شب نیست.
جذاب و متفاوت،
یعنی میخوای بگی که
لحظه ها زیباتر میشه با سری جدید برنامه
اینجا شب نیست.
از ساعت 11 شب تا 1 بامداد اینجا شب نیست.
منتظرتون هستیم.
شب سرد زمستونیتون بخیر باشه انشالله هر کجا که هستید و صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. امیدوارم که محفلتون گرم باشه و همیشه لبخند بزنید و به زندگی و به روزهای آینده امیدوار باشید. ما همچنان در خدمت شما هستیم با افتخار تمام و فصل نو رو در این ساعت تقدیمتون میکنیم.
اون چی که شما ملاحظه میکنید از پیشرفت ها، از امکانات، از توانایی های عمومی و ملی، این استفاده از بخشی از ظرفیت کشور است. ظرفیت کشور بیش از این ها.
ریفورمر اولیه است که برای اولین بار در ایران طراحی ساخت و نصب شده.
با توجه به بومی سازی که بابت دانش فن این انجام شده، انشالله به مرور تولد انبو این فولاد ها انجام خواهد شد.
پیام امیر کبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ پرواز درآمد.
فصل نو.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام به همه شما مردم خوب ایران. سلام به همه شما رفقای خوبم، جوانهای خوب درجه یک و بی نظیر که همراه شدید با فصل نو رادیو جوان. لحظاتتون به مهر و مهربانی. باز هم با یک موضوع خاص و جذاب با شما هستیم تا 30 دقیقه. برای رسیدن به موفقیت قطعا باید هدف داشته باشیم، برنامه‌ریزی کنیم، تلاش و پشتکار داشته باشیم تا برسیم به اهداف بلند خودمون. من میدونم شما جوانهای ایرانی همتون واقعا استعدادهای درخشان دارید، نبوغ دارید، خلاقیت دارید و ایده های بسیار نو که قطعا همه اینها باعث شده که ما در این 40 سال این همه پیشرفت در کشور عزیزمون ایران داشته باشیم. درود بر همه شما مردم خوب ایران. پل‌های ارتباطی ما با شما دوستان خوب شنونده 3881 سامانه پیامکی ما و تلفن‌های 224000 225952 منتظر شنیدن صدای گرم شما است. مبحث نانو آنقدر گسترده هست که راجبش هر چقدر صحبت کنیم باز هم کمه و در این برنامه میخواییم بپردازیم به قابلیت ها و خدمات در ستاد نانو. میهمان عزیز و گرانقدری همراه من هستند در برنامه فصل نو. سلام میکنم به جناب آقای دکتر محمد باقری، مدیر ترویج فناوری نانو در سطح دانشگاه. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. انشالله که برنامه خوبی باشه.
حتما. سپاس از شما.
زنده باشید.
من ارادتمند شما مجید عسکری هستم، به همراه تهیه کننده محترم سرکار خانم سودابه طهوری، هماهنگی خانم حمیده قادری و صدا بردار سرکار خانم میترا شفیعی همراه شما هستیم از رادیو جوان با فصل نو. لطفاً تا 30 دقیقه همراه ما باشید و این برنامه فصل نو رو از دست ندید.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 دقیقه اول مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
I would like to congratulate for the sixth time the Iranian.
I've been really impressed both the Iranian researchers who've talked and this is of course is an international meeting so
دیدبان دستاوردهای ایران. فصل نو. موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز رادیو جوان. بهترین ها رو برای همه شما آرزومندیم. من مجید عسکری هستم و در خدمت جناب آقای دکتر محمد باقری مدیر ترویج فناوری نانو در سطح دانشگاه هستیم. آقا خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام.
یه تعریف یه خطی دو خطی باز هم از نانو داشته باشیم برای شنوندگانی که تازه به جمع ما پیوستند و باز هم از اون مثال های کاربردی تا بپردازیم به ادامه مبحثم.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
پاینده باشید.
خب نانو رو ما تو برنامه قبلی تعریفش رو گفتیم، باز یه ذره سریعتر ازش بگذریم. گفتیم که نانومتر در واقع یک مقیاسه و شما بلی. از متر که میاید واحدهای پایین‌تر، سانتی‌متر، میلی‌متر، میکرومتر و بعد نانومتر. اصطلاحاً یک میلیونیوم یک متر میشه نانومتر. اما تو این نانومتر هم بازه یک تا صد نانومترش رو خیلی میپسندیم. چرا؟ چون اینجا جاییه که خواص مواد خواص عجیب غریبی میشه، متفاوت میشه. تو برنامه قبلی خدمتتون عرض کردم اصطلاحاً اتفاقی که میفته برای یک ماده توی این ابعاد اینه که میزان سطحی که اون ماده داره نسبت به حجمش خیلی بیشتر میشه.
بله.
مثال زدم خدمتتون که یه سری حب قند رو 20 تاشو میتونیم توی یه شیشه مربا جا بدیم، ولی وقتی که اینو خوردش میکنیم حالا قند بیشتری دقیقاً میتونیم توش جا بدیم. در واقع این فضاها و اون ناهمگنی‌های موجود توی فضا رو ما میپوشونیم وقتی که ابعاد میاد پایین‌تر و این خاصیت، این اتفاق که میفته، یعنی سطحی که افزایش پیدا میکنه، عاملی میشه برای تغییرات شگرفمون. یه مثال زدم خدمتتون در خصوص اتم نقره، حالا بله. یه مثال دیگه بزنیم از روی، یک عنصری که توی بدن ما هست و ماده ای که اگر کم باشه ریزش مو میگیریم و در واقع برای بدن ما مفیده.
دقیقاً، چقدر مبحث مهمیه.
روی در واقع خاصیت آنتی باکتریالی داره. اصلا کلی خدمتتون عرض بگم، عمده فلزات خاصیت آنتی باکتریالی دارن، ضد میکروبی دارن. اما این روی یه خاصیت دیگه‌ای رو هم داره. خاصیت در واقع مقاومت در برابر اشعه یووی یا اشعه فرابنفش. فکر کنید که همه ما با این فیلم های پلیمری که روی گلخونه ها در واقع میکشن آشناییت داریم، همون مشمه های خودمون.
بله.
اگر بیایم نانو ذرات روی رو داخل این قرار بدیم، از اون خاصیت ضد اشعه فرابنفشیش استفاده میکنیم و مقاومت این پلاستیکه یا این نایلونه رو نسبت به نور خورشید چند برابر میکنیم. ببینید گلخونه دارها مجبورن سالی یک بار یا حتی کمتر این فیلم ها رو عوض بکنن. فکر کنید اون حجم وسیعی از این فیلم ها قرار سالانه تخریب بشن در برابر نور خورشید و هی عوض بشن. با افزودن این قابلیت طول عمر این فراورده ها رو چندین برابر میکنیم. باز کاربرد دیگه هم میتونم بهش مثال بزنم. همین خاصیت رو شما در نظر بگیرید در مورد چمنای مصنوعی که توی این جاهایی که ورزش میکنیم استفاده بکنیم. بعد از یه بازی این چمنه خشک میشه، شکسته میشه و مجبورن که کامل اون محصول رو عوض بکنن. تو نساجی بهش میگیم جوگیرید یه جورایی. این محصول خب وقتی ازش توی تولید اون چمن یا اون الیافش بیایم از ذرات روی استفاده بکنیم و همین الان هم تو کشور این رو داریم، طول عمرش نسبت به در واقع تخریبی که حاصل از نور خورشیده چند برابر میشه و ارزش افزوده بالایی رو برای ما ایجاد میکنه. این یکی دیگه از کاربردهای جذاب فناوری نانوئه که حالا باید بیایم بشینیم فکر بکنیم. یعنی کار وظیفه یک مهندس اینه که این تغییرات شگرف رو ببینه کجاها کاربرد داره، کجاها میتونه ورود بکنه. تو صنایع الکترونیک چند سالیه که داریم میبینیم، این که میبینیم یه گوشی سال به سال داره قابلیت‌های پردازشش و غیر و ذالکش افزایش پیدا میکنه به خاطر استفاده کردن از همین فناوریه. اینا یه نمونه های از در واقع کاربورت های فناوری نانو توی صنایع مختلف هستش.
یعنی تازه ما وقتی پی بردیم که خود نانو چی هست و در این مقیاس 1 تا 100 نانومتر چه کارهایی میشه انجام داد، تازه میتونیم بیایم تحقیق و پژوهش داشته باشیم که حالا در کجا میتونه کاربورت داشته باشه. یعنی ما هنوز خیلی مسیر داریم که باز هم میتونیم با این توانایی و استعدادهای جوانهای خوب کشورمون و شما بزرگواران باز هم برسیم به خیلی موارد دیگه‌ای که شاید تا به حال در هیچ جا از دنیا بهش پرداخته نشده. درسته؟
دقیقاً. من از همین نظر شما استفاده می‌کنم و اینکه ورود بکنیم به بخش بعدی که بحث توسعه فناوری نانو هست. یعنی ما تا الان راجع به دانش خود این که نانو چیه، بله، دانشش چیه و کاربردش چیه، چه اتفاقاتی داره میفته بحث کردیم. از اینجا به بعدش دقیقاً باید بیایم ببینیم که این فناوری رو کجاها میتونیم توسعه بدیم.
پس یه فاصله بگیریم که بریم یک بخشی رو بشنویم، برمیگردیم دیگه به صورت مفصل به همین مبحث میپردازیم. ممنون که شما شنونده یه فصل نو از رادیو جوان هستید.
سررشتی از ماشین نداشتم. تازگی‌ها تونسته بودم یه دست دومشو برای خودم دست و پا کنم. یه مدتی بود مصرف سوختش حسابی کلافه‌ام کرده بود. به خاطر مشغله کاریم زیاد بهش توجه نمی‌کردم. به نظر می‌رسید موتور نرم و روون کار نمی‌کنه. واسه همین بردمش پیش یه تعمیرکار تا درستش کنه. می‌ترسیدم حسابی خرج رو دستم بذاره. اما ظاهراً فقط باید توی دوره 6 تا 10 هزار تایی فیلتر هواشو عوض می‌کردم. برای هر گالون سوخت نیاز به 10,000 گالون هوای تازه و تمیز تا شاهد چرخه سوخت کامل باشیم. برای همینه که تعمیرکار میگفت فیلتر هوا عین ریه‌های ماشین عمل میکنه. پرسید ایرانیشو نصب کنم یا خارجیشو. مونده بودم چی بگم تا خودش با لبخند گفت پس همون ایرانی، وطنی یه چیز دیگه است.
ما اومدیم با کمک تکنولوژی نانو یه سری الیاف و یک سری در حقیقت پلیمرها رو الکتروریسی کردیم رو خیلی این کاغذهای فیلتر و این حفره ها و خلخورش ها رو به مقیاسه کوچیکتر در حد میکرو و یا بعضا نانو ایجاد کردیم.
هوای بسیار پاکتر و خالصتری وارد خودرو بشه. حداقل بین 5 تا 15% میتونیم کاهش سوخت رو داشته باشیم.
این فیلترها میتونن حتی میکروسکوپی ترین ذرات معلق هوا رو شکار کنن. بعد از آمریکا و آلمان سومین کشوری هستیم که فیلترهای نانو تولید میکنیم.
شما شنونده یه فصل نو هستید از رادیو جوان. من ارادتمند شما مجید عسکری هستم و در خدمت کارشناس و مهمان عزیز و ارجمندمون هستیم، جناب آقای دکتر محمد باقری، مدیر ترویج فناوری نانو در سطح دانشگاه. خب بخش اول گفتگو باسم پرداختیم به خود تعریف نانو و کاربردهای شگفت‌انگیز و جذابی که در این حوزه اتفاق افتاده. البته ما به بخشی اشاره کردیم و مثال‌هایی رو جناب آقای دکتر باقری فرمودن، اما آقای دکتر باقری بپردازیم به مبحثی که قرار شد در این بخش راجبش کلی صحبت کنیم، توسعه فناوری نانو در دانشگاه‌هامون و اینکه اصلا از کجا شروع شد، از کی شروع شد که این مسیر طی بشه و به امروز برسیم، به این همه پیشرفت؟
خواهش میکنم. تو بخش قبلی خدمتتون عرض کردم بعد از اینکه این دانش رو ما شناختیم، اینکه نانو چیه، چه کارهایی در واقع با این میشه انجام داد، حالا دقیقاً باید بیایم با یک عینک مهندسی بشینیم فکر بکنیم و در واقع ایده بزنیم ببینیم که این فناوری رو کجاها میتونیم استفاده بکنیم.
بله.
و در واقع این محصولاتی که الان به صورت کاملاً عادی و در واقع روزمره داریم استفاده میکنیم ازشون، چجوری میشه یه تغییر تحولی توشون ایجاد کرد و در واقع من برگردم به اون شعار ستاد نانو که کیفیت زندگی رو چجوری میشه افزایش داد با این فناوری. همونطور که از ابتدای بحث عرض کردم خدمتون، اگر کشور ما الان توی همچین وضعیتی توی بحث توسعه فناوری نانو قرار گرفته، محصل همین بحثاییه که خیلی روتین با هم انجام دادیمش. بخش اصلی کاری که باید تو کشور انجام میشد در حوزه فناوری نانو و کلن توسعه این فناوری این بوده که ما بیایم یه سری نیروی متخصص تربیت بکنیم تو سطح کشور.
بله.
و در واقع این دانش رو بومی بکنیم در سطح کشور. خب برگردم به اول داستان فناوری نانو که تقریبا تو اوایل سال 80 این ماجرا کلید خورد و دفتر همکاری های ریاست جمهوری اون زمان پیشنهاد این رو دادن که دانش یا فناوری نانو دانشی هستش که در آینده قرار انقلاب بعدی صنعتی رو رقم بزنه، موج چهارم در واقع انقلاب صنعتی رو دانش فناوری نانو، و الان ترکیب این دانش با دانش زیستی و دو دانش دیگه هست که در قالب انبیک شناخته میشه. خب ما وقتی سال 80 اومدیم کار رو شروع کردیم و ستاد نانوی رو شکل دادیم، رتبه فکر کنم 57 دنیا رو داشتیم توی
روزی که ما شروع کردیم.
بله.
بعد دانش نانو رو گفتیم، دانش انبیک رو گفتیم.
بله. بعد از اون انبیک یه دانشی هستش که ترکیبی از دانش فناوری نانو به علاوه در واقع بایو یا بحث‌های زیستی.
بله.
به علاوه، یعنی اینها باید در کنار هم قرار بگیرن، علوم شناختی و به علاوه آیتی. میگن که این چهار تا فناوری، این چهار تا دانش اگر کنار هم دیگه قرار بگیرن، ما گام بلندی رو برداشتیم توی توسعه یا تولید محصولات عجیب غریب آینده. یعنی اون چیزی که بشر فکر میکنه و تخیل میکنه الان به واسطه این بخش، به این فناوری بهش میتونیم دست پیدا بکنیم.
پس چقدر میتونه جذابتر بشه؟
دقیقاً. یعنی نانو الان باید بشه یک ابزار، باید از این فاز رد بشیم و تبدیلش بکنیم به یک ابزار برای رشد بعدی. خب ما وقتی سال 80 که شروع کردیم این بحث رو و ستاد نانوی رو شکل دادیم، جایگاه اون از نظر تولید علم و تولید مقالات علمی 57 دنیا بود. اون زمان وقتی سند راهبردی نوشته میشد برای ستاد نانو که سال 84 تصویب شد و توی اون سند هدف گذاری شده بود که ما به جایگاه 15 دنیا برسیم تو بحث تولید دانش یا مقالات علمی، خب یک سنگ بزرگی بود که علامت نزدن محسوب میشد.
بعد از اینکه اون زمان به جایگاه 15 ما قانعی میشه، بعد از 57 شروع کنیم برسیم به 15 در دنیا.
اون موقع که خدمات رو شروع کردن و در واقع بحث‌های سیاست گذاریش رو که شو استارت زده بودن، خیلی‌ها میگفتن این سنگ بزرگه. ولی جالبه بهتون بگم که وقتی سال 94 شد، ما دیدیم که جایگاه ششم دنیا رو داریم.
بله.
و الان که سال در واقع 98 هستیم، جایگاه چهارم دنیا رو داریم و کشورهایی که بالا سر ما هستن چین، آمریکا و کشور هندن که از نظر جمعیتی خیلی سخت رقابت باهاشون، ولی باز هم اون هم قابلیت رقابت داره و انشالله در سالهای آتی شاید رشد بیشتر این مقالات و در واقع تولید علممون باشیم
انشالله. خیلی اتفاق خوب، خوشایند، جذابی هست برای همه ما ایرانی ها که از روزی که شروع کردیم رتبه 57 دنیا بودیم، در سال 98 که ما داریم با شما دوستان خوب شنونده صحبت میکنیم، رسیدیم به جایگاه چهارم دنیا در فناوری نانو. خیلی ممنونم که ما رو میشنوید. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم، همراه شما هستیم با بخش پایانی برنامه فصل 9 که پرداختیم به قابلیت ها و خدمات در ستاد نانو که کلی میشه راجبش حرف زد.
اینجا
کسایی که خودرو دارن اینو بهتر درک میکنن که یکی از مشکلات لاستیک ساییدگیه که باعث آلودگی هوا هم میشه. تایر یک کامپوزیت مهندسیه که تو فرایند ساخت اون بیشتر از 15 آمیزه لاستیکی به کار گرفته میشه و باید تو طراحی اون از دانش و مهندسی ویژه‌ای استفاده کرد.
علاوه بر سیستم‌های الکترونیکی کنترل تعادل خودرو، لاستیک مناسب تأثیر بسزایی در حفظ تعادل خودرو و جلوگیری از لغزش و سرخوردن آن در مسیرهای لغزنده و پرپیچ و خم دارد.
تا امروز تو دنیا و تو صنایع پلیمری تحقیقات زیادی انجام شده، مثل چگونگی به کارگیری فناوری نانو تو صنعت لاستیک که میتونه خواص ویژه ای به لاستیک ها اضافه کنه. با توجه به تحقیقات انجام شده، 4 ماده نانومتری هستن که کاربرد زیادی تو صنعت لاستیک سازی پیدا کردن: اکسید روی نانومتری، نانوکربنات کلسیوم، الماس نانومتری و ذرات نانومتری خاک رس، موادی که با اضافه شدنشون به ترکیبات لاستیک به خاطر پیوندهایی که تو مقیاس اتمی بین این مواد و ترکیبات لاستیک ایجاد میشه، علاوه بر اینکه خواص فیزیکی رو مناسب تر میکنه، مقاومت سایش رو بالا میبره، باعث استکام بیشتر میشه، خاصیت مکانیکیش بهتر میشه و حد پارگی و شکستگی رو هم بالا میبره.
ورود فناوری نانو در صنعت تولید لاستیک اتومبیل مزایای زیادی از جمله طول عمر 5 برابری، استحکام بالا و استهلاک کم را به همراه داشته است. زیبایی و درخشانگی بیشتر از دیگر مزایای این گونه لاستیک ها می باشد.
نانوکربنات کلسیوم به طور گسترده ای تو صنایع لاستیک به کار میره، چون اثرات قابل قبولی به کربنات معمولی روی خواص و کیفیت لاستیک داره. از مزایای استفاده نانوکربنات کلسیوم: توانایی تولید تو مقیاس زیاد، افزایش استحکام لاستیک و انعطاف‌پذیر شدن ترکیبات لاستیک. علاوه بر اینها، ترکیبات لاستیک تو شکل ظاهری اونها هم تأثیر میذاره و به زیبایی و ظرافتشون کمک میکنه، مسئله ای که تو مرغوبیت کالا و بازار پسند بودن اون تأثیر زیادی داره. ایده ای که علاوه بر رواج در کشورهای پیشرفته، در ایران هم چند سالی است در دست تحقیق و پیگیریه.
خانم ها آقایان، لحظاتتون به مهر و مهربانی. همراه شما خوبان هستیم با برنامه فصل 9 از رادیو جوان و راجب نانو داریم صحبت میکنیم. چه مبحثی، قابلیت ها و خدمات در ستاد نانو که اتفاق افتاده و این همه پیشرفت حاصل شده با وجود خلاقیت ها و نبوغ جوان های خوب کشورمون. شما دوستان خوب شنونده که تک تکتون میدونم جایگاه بسیار رفیع و بلندی دارید برای پیشرفت، توسعه و آبادانی هرچه بیشتر کشورمون، همه شما عزیزان تلاش میکنید و ما میتوانیم به معنای واقعی دیگه معنا تفسیر و تعبیر شده. چرا؟ برای این سند داریم. ما روزی که شروع کردیم در حوزه نانو کارمون رو توسعه بدیم، 57 دنیا بودیم. امروز که سال 98 هست، رسیدیم به جایگاه 4 دنیا در فناوری نانو. این خیلی اتفاق درخشانی هست برای همه ما ایرانی ها. آقای دکتر محمد باقری عزیز هم که همراه ما هستن و بخش پایانی گفتگو و جمع‌بندی شما رو می‌خوام بشنوم.
سلامت باشید. خب عرض کردم خدمتتون، ما الان در جایگاهی هستیم که میتونیم ادعا بکنیم فناوری نانو در کشورمون بومی سازی شده.
درست.
و نیروی انسانی توانمند تو این حوزه داریم. از آمارها هم میتونیم این رو متوجه بشیم. یه بازه تولید مقالات برای ما مهم بود، الان داریم رو کیفیت مقالات فکر میکنیم. خب حالا من یه دید دیگه ای رو خدمتتون عرض بکنم. اگر فناوری یا دانشی به صنعت نرسه و یک جامعه ای نتونه از مزایای اون استفاده بکنه، اصطلاحاً وارد دره مرگ میشه. به خاطر همین توسعه این فناوری در سطوح صنعتیمون به شدت حائز اهمیت هست و خب این رو ستاد نانو هم از سال تقریبا میشه گفت 96 با سند دومش آغاز کرده به دنبال ایجاد زیرساخت‌های برای توسعه فناوری نانو در صنایع و شرکت‌ها و کارخانجات کشور هستش. ما یک فناوری رو توی مثلا کشوری مثل سنگاپور، کره یا امثال هم خیلی راحت‌تر میتونیم به محصول نهایی و محصول تجاری شده برسونیم.
چرا این اتفاق در ایران نمیفته؟
ما در کشور متاسفانه اون نقش دیدبان، اون نقش راهبردی، اون نقش سیاست‌گذاری کلان که کشور به جایگاهی برسه مثلا در 10 سال آینده برنامه‌های میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت مدون رو نداشتیم و این عاملی شده برای اینکه صنعت ما مشابه کشورهای دیگه‌ای که همزمان با ما شروع کردن روشن. البته این رو هم نباید ازش غافل بشیم، کشور ما وضعیتش نسبت به کشورهای دیگه خیلی متفاوت هست. یک دفعه میبینید یک محصولی وارد کشور نمیشه و کشور مجبوره که توان بذاره اون رو تولید بکنه، در صورتی که شاید نیازی نباشه و شرایط کشور ما این رو میطلبه که ما توی همه حوزه ها ورود بکنیم.
یعنی بخش این تحریم ها باعث شد که ما به این سمت و سو بریم.
این هستش، کاملا این هستش، جدایی از حالا امتیازها و سختی هایی که داره، این باعث میشه که یک مقدار ما تمرکزمون رو روی تمامی حوزه ها بذاریم و نتونیم روی بخش های خاصی. الان خیلی از کشورها هستن که توی یک محصول خاص، توی یک فناوری خاصی به نام و شهره هستن، مثلا قطعات الکترونیک و اینها رو ما میتونیم تو کشورهای شرق آسیا خیلی خوب ببینیم.
بله کاملا،
بروز ظهورشون رو یا اموال اقسام این نوع صنایع رو میتونیم تو کشورهای دیگه مثال بزنیم.
ما ولی متأسفانه حوزه خیلی خاص هستیم شدیم.
تقریبا میگم که ما شروع کردیم تو حوزه های در واقع گام های بلندی در صنایع نظامی که کاملا بحث
بله، میکنه مشهوده.
ما اونجا مشهود و قابل بحث نیست اصلا اون فضا، چون برنامه داشته و اصلا تمام دولت‌ها و سیاستگذاران که تو کشور مونن روی این بخش سرمایه‌گذاری کردن. اما تو بخش‌های دیگه، تو فناوری‌های در واقع لب دانش، ما چند سالیه که شروع کردیم در زمینه بایو و در زمینه نانو. مثال‌های خوبی هن که ما توی این 10-15 سالی که کار به صورت جدی تو کشور ما شکل گرفته روی لبه‌های دانش الان داریم قدم برمی‌داریم. اما اینکه این دانشه به محصول برسه، باید بیایم یه سری خدماتی رو ایجاد بکنیم که مجموعه‌ای مثل ستاد نانا و معاونت علمی سعی کردن این شکاف رو در واقع پر بکنن، چیزی که تو کشور نبوده و ما داریم الان میتونم ادعا بکنم که با سعی و خطا یک مدلی رو بومی کنیم تو سطح کشورمون. مشابه آنچه که تو ستاد اتفاق افتاده، 10 سال رو تعمیق فناوری نانو فکر شد، برنامه‌ریزی شد، حمایت گذاشته شد، روی انتشار مقالات حمایت پرداخت شد، روی تولید پایان نامه ها کار انجام شد و یک حمایت های حد اقلی با عدد رقم های خیلی کمی که حتی به چشم نمیاد، ولی ما شاهد این هستیم که تمایل نسبت به تولید دانش تو این سمت ها خیلی زیاد شده. خب تو 10 ساله اول من این مثال رو بزنم شاید قشنگ باشه، ما سالانه رشد 2 برابری رو داشتیم.
بله.
تو کشور، ولی الان داریم میبینیم تو بخش صنعتی این اتفاق داره برای کشور ما میافته به واسطه ظهور همین زیرساختایی که خدمتتون عرض کردم و خدا رو شکر هستیم که توی سال گذشته، یعنی در سال 1397 که آمارش منتشر شده، ما چیز در حدود 2540 میلیارد تومان بازار محصولات فناوری نانومون بوده که نسبت به سال قبل که مقایسش بکنیم رشد 2 برابری داشته. ما سال قبل 1391 میلیارد بوده. امیدوارم که در سالهای آتی بتونیم باز این خدمات رو گسترده تر بکنیم و تنوع خدماتمون رو افزایش بدیم و شاهد رشد بیشتر این بازار باشیم که نقطه حیاتی و در واقع گلوگاه فناوری های نوظهوری مثل فناوری نانو هستش.
انشالله که این اتفاق میفته و وقتی که ما عزممون رو جزم کردیم برای پیشرفت در فناوری نانو، انشالله که این اتفاق خواهد افتاد و این تلاش مستمر به هر حال ادامه داره توسط متخصصان، مهندسان خوب ایرانی و امیدواریم که باز هم ما تمرکز داشته باشیم در بخش و حوزه هایی که نیاز